الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي فداه بلعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. بس از جلسه گذشته پیرامون نسخ بود. نسخ در لغت به معنای استنساخ و نوشتن است، در لغت به معنای تحول و انتقال است، در لغت به معنای ازاله است. استنساخ کتاب کردن یعنی از روی کتاب کتابی نوشتن. میراث از مورث به ورثه برسد میگن نسخ، او یعنی تحول پیدا کرد به او. و یکی هم ازاله است، خورشید وقتی تابید سایه رو و تاریکی رو بر می‌داره، ازاله می‌کند. و بحث ما در نسخ اصطلاحی یعنی اون چه محل بحث بین علماست که آیا نسخ در قرآن هست یا نیست، اصطلاحی است از معنای سوم لغت گرفته شده، ازاله. حکمی که قبلن بوده با حکم دیگری ازاله شود. حکمی که قبلن بوده سه جور تصویر دارد. اون حکم باشد و مقید باشد به قید ابدی. این حکم هست، همیشه هم هست. اگه این باشه قابل نسخ نیست، چون در متن در کتاب یا سنت آمده این حکم هست و تصریح کردن مؤبد است. با تصریح به تعبید نسخ بی‌معناست، نسخ مفهوم خود رو از دست می‌دهد. یک جا هست که گفتن نه، این حکم هست الا امدن، تا یک زمانی، بعد اون زمان می‌رسد حکم دومی به جای حکم اول اعلام می شود. اینم نسخ نیست، چون از اول اندازه گرفته بودند این حکم را تا این زمان، خب زمانش رسیده، نسخ نیست، بیش از این دوام نداشت. نسخ تنها در جایی گفته می شود که حکم اول نه تصریح به تعبید داره و نه تصریح به توقیت، بلکه از اطلاق کلام استفاده دوام میکنیم. از اطلاق وقتی گفتن این شیء حلال است، توجه به این کار لازم است، اما نگفتن تا کی. میگوییم کلام اطلاق دارد، لازمه اطلاق بودن و استمرار داشتن در همه مقاطع زمان آینده. پس حکمی که استمرارش از اطلاق کلام به دست بیاید، اگر حکم دومی بعدن آمد و این حکم رو برداشت، اینجا رو میگوییم نسخ. پس موضوع بحثم خوب محرر باشه کجا نسخه، که وقتی با اعلام در بحث وارد می شویم و جاهایی رو ادعای نسخ می کنن بگیم اینجا رو قبول داریم ولی نسخ نیست. اینها اشتباه مصادیقه، مصداق نسخ اینا نیست، این موقت بوده وقتش فرا رسیده، نباید گفت نسخ. این موضوع. اما اقسام نسخی که در این موضوع محدد و شناخته شده ممکن است ادعا شود این است که بگوییم نسخ حکم قرآن در موردی شده نسخ تلاوت، نسخ حکم و تلاوت، نسخ حکم. یعنی چه؟ یعنی این آیه در قرآن تلاوت می شود، حکمی هم در بر دارد. گاه ممکنه بگن حکم برداشته شد ولی آیه رو تلاوت بکنید، حکم برداشته شد. اینجا میگن نسخ حکم، نه نسخ تلاوت. گاهی گفته میشود نسخ حکم و تلاوت، هم حکم برداشته شد هم تلاوت، هر دو. گاهی هم نسخ تلاوت. حالا ببینیم که چطوری است نسخ تلاوت، نسخ حکم و تلاوت، نسخ حکم تنها. جایی که نسخ حکم باشد، مثل سوره مجادله، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر. آیه 12 و 13. آیه 12 این بود، اگر میخواید با پیغمبر نجوایی در گوشی صحبت بکنید، یک صدقه باید قبلا بدید به نفع فقرا. بعد اذا ناجیتم الرسول فقدمو بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. اگر نجوا ضرورت دارد و پول ندارید، اونجا خدا شما را میبخشد، خدا غفور و رحیم است. آیه بعد، آیه 13، نسخ میکند این رو. اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتقوا الله لعلكم ظاهرًا لعلكم ترحمون. ترسیدید از اینکه صدقه بدید، سختتون آمد، برداشتیم حکم را. اینجا تلاوت حکم، نسخ حکم است، نسخ تلاوت نیست. الان آیه 12 و 13 در سوره نجوا قرائت میشه، اما به حکمش عمل نمیشه. حالا الان که بریم، حکم نداره چون پیغمبر در بین نیست. زمانی هم که پیغمبر بود در بین مردم، این آیه رو تلاوت میکردن، این دو آیه رو، آیه 12 رو به خصوص تلاوت میکردن، ولی حکم نداشت. اینجا نسخ حکم است، نسخ تلاوت نیست. گاه نسخ تلاوت و حکم است، گاه نسخ تلاوت است دون حکم. البته تصویر، نه که واقعیت داره، اینی کهش واقعیت داشت. اما جایی که نسخ تلاوت باشد و نسخ حکم نباشد، مثل آیه‌ای که عمر ادعا کرده بود این آیه از قرآن، پیر مرد و پیر زن اگر زنا کردند اونها را رجم کنید، البته فرجموهما البته. این آیه رو به اصطلاح خودش آورد، مسلمین نپذیرفتند، ولی خب رجم هست در بین مسلمین، پیرزن پیرمرد، فرد ما غیر پیرزن و پیرمرد هم همینطور. کسی محسن باشه، هم سردار باشه، وقتی مبتلا به زنا شد رجم می شود، چه زن چه مرد. پس این حکم هست، ولی آیه‌ای که عمر ادعا کرده نسخ شده. بنابراین که بگیم همچی آیه بوده، ما فقط حالا عرضیم تصویره، نه که واقعیت. سنی اینطور ادعا میکنه، نسخ تلاوت دون حکم، حکمش هست. سوم نسخ، بله همین تحریفه، بله. حالا ما نسخ میگیم، لازمه نسخ تحریفه، اینو بعد در تحقیقش میگیم. نقدن دستبندی مطلبه، هنوز به تحقیق وارد نشدیم. بله؟ اون رجم نیست، او آیه حده. اوهایه تازیانه است، رجم سنگساره. اونجا از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جلده و لا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. آیه به حساب تازیانه و جلده، اگه بخواد اسمش بگید آیه جلده، اما آیه رجم سنگسار کردن همچه آیه نداشتیم، مگر بر عمر نازل شده باشه، ولی بر پیغمبر نازل نشده. ایشان ادعا کرده، حکمش هست نه که نیست، حکمش هست، اما آیهی به عنوان رجم نداریم. عمر ادعا کرد، ازش پذیرفته نشد، گفتن دو شاهد باد بیاد شهادت بده و شما تنها هستید، ردش کردن. این شد حالا به حسب تصویر نسخ تلاوت دون حکم، اما نسخ تلاوت و حکم. یک مطلبی رو عایشه نقل میکرد، میگفت که ده رزعه وقتی باشه شیر دادن، ده رزعه حرام میکنه، بعد نسخ شده به پنج رزعه. ایشون هم ادعا میکرد همچه آیهی داریم، اونم پذیرفته نشد. پس این آیه هم تلاوتش نسخ شده، هم حکمش که ده رزعه موجب حرمت، بعد مبدل شده به پنج رزعه. این ادعا رو میکنن که تازه آیه ناسخش هم پذیرفته نشده. در بحث تحریف براتون خوندیم روایت رو، روایتی که اهل سنت ادعا کردن. روا امره ان عائشه انها قالت کان فی ما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن، ده رضعه، ده نوبت شیر دادن معین تحریم را ایجاد می کند و ایجاب. ثم نسخن به خمس معلومات فتوفی رسول الله صلی الله علیه و آله و هنه فی ما یقرأ من القرآن. ما نه ناسخش قبول کردیم ازشون، نه منسوخش، اما حالا ادعا میکنن یه همچی آیه بوده و آیه بعدی آمده پنج رزعه، آیه اول ده رزعه رو نسخ کرده. الان بله این ما روایت عایشه رو داریم میخونیم، بله او حکمه. اینم یعنی آیه ده رزعه و پنج رزعه، پونزده رزعه رو قبول داریم یا اشتداد عزم رو قبول داریم. ایشون میگه ده رزعه و پنج رزعه، آیه ده رزعه بوده مبدل شده به پنج رزعه، این نازل نشده مگه باز بر عایشه نازل شده باشه. حالا ادعا میکنیم چه آیه بوده، اگر بوده نسخ به زعم اینها، نه که الان میگید که فلان کس گفت پس آیه نسخ حکم و تلاوت داریم. میخوام بیم تصویر موضوع اینه، نسخ حکم و تلاوت. این آیه اگر آیه بوده در قرآن نیست و نباید قرائت بشه، و حکمش هم اگر بوده برداشته شده به پنج رزعه. توزه پنج رزعه هم قبول نداریم، به قولشون پونزده رزعه است، یا اشتداد عزم و یا قسم سوم. این موضوع محدد شد چیه؟ نه موقت باشه و نه تعبید، بلکه از اطلاق گرفته باشیم. اینجا جای نسخ. بعد نسخ سه جوره، نسخ حکم، نسخ تلاوت، نسخ حکم و تلاوت شد. حالا ببینیم از نظر تحقیق واقعا در قرآن یا در احکام نسخ ممکنه یا نه. شکی نیست که نسخ واقع شده در اسلام. مسائل مربوط به عیسی و موسی علی نبینا و آله و علیهم الصلاة و السلام به احکام اسلام نسخ شده. پس نسخ فی الجمله قطعی است، این مال شرایع سابق. در این شریعت هم نسخ واقع شده، در خود این شریعت. اول به بیت المقدس نماز میخوندند، متحول شد به کعبه. پس نسخ در توجه به بیت المقدس یا بیت المقدس، نسخ این معنا واقع شده شکی نیست. پس در این که نسخ هست و واقع شده، چه نسبت به شرایع سابق، چه نسبت به این شریعت در صدر بعثت، حرفی نیست. اما در این که آیا خود حکم قرآن به چیز دیگری نسخ بشه این بحث واقع شده، و الا حکمی بوده ولو از شرایع سابق یا حکمی بوده از بیان پیغمبر در صدر اسلام بعد نسخ شده، در این حرفی نداریم. بحث در این است که آیا حکمی در خود قرآن باشد و به وسیله یا قرآن یا سنت قطعی یعنی روایت متواتر یا اجماع مسلمین یا دلیل عقل نسخ بشود. محل بحث اینجاست، آیا چنین نسخی داریم یا نداریم. نسخ اصل در شریعت سابق یا اول شریعت که عرض کردیم جای بحث نیست، مسلم است. اما نسخ قرآن به سنت متواتر، اگر سنت قطعی از پیغمبر یا ائمه علیهم السلام برسد که این حکم نه خود آیه، حکمی که قرآن آورده این برداشته شد، هیچ مانعی نداره. آیه رو که نخواستن میگن نازل نشده، شده. ما خیال میکردیم برای همیشه است، اطلاق داشت، تعبید نبود، اطلاق داشت. ما خیال میکردیم برای همیشه است. معصومین علیهم السلام به ما رسوندن به دلیل قاطع رسوندن، نه اینی که خیال میکردید برای همیشه است، برای همیشه نیست. ما هستیم و بیان معصوم یا معصومین، خود پیغمبر بیانگر قرآنه و کسانی که پیغمبر فرمود اینی تارکن فیکم الثقلین، اون ثقل اصغر مبین ثقل اکبر است. معصومان علیهم السلام بیان کننده قرآنن. اگر گفتن شما خیال میکردید از اطلاق، تعبید که در بین نبوده، تعبید بود ما هم دم نمیزدیم، تعبید که نبوده، از اطلاق شما خیال میکردید که برای همیشه است، برای همیشه نیست. خودتون بحث اطلاق را چطور معنا میکنید؟ میگویید قیدی در کلام نباشد، قرینه ای در کلام نباشد، اطلاق منعقد می شود و از اطلاق همه ازمنه مشمول حکم می گردند. خب قید آمده، معصوم میگه ما بیانگریم، تا 200 سال این حکم بوده، ما هم تا 200 سال ساکت بودیم، از الان که موقع حاجت شماست از الان اعلام کنیم دیگر نیست حکم. شما در هر موقعی که میخواستید عمل بکنید باید دلیل داشته باشید. دلیلتون چیه؟ اطلاق. اطلاق معنیش چیه؟ یعنی اگه قید در کلام نباشه اطلاق منعقده. ما قیدیم، بیان ما قیده، قید کامد اطلاق ندارید دیگه. قرآن که تعبید رو نگفته بود، اگه تعبید رو گفته بود ما جلوش نمیستادیم. و ما موضوع اول منقه کردیم که تعبید نباشه، توقیت هم نباشه، اطلاق باشه. خب اطلاق کجا زنده است؟ جایی که قید نباشه. شما میخواد عمل بکنید، هذا هو القید، قید که آمد اطلاق نیست. پس بنابراین خیال میکردید اطلاقه، را اطلاق گرفته شد. پس نسخ با سنت قطعی قبوله، اما با غیر سنت قبول نیست. و یه ادعایی که امر از عایشه نقل میکنه، خب عایشه اولا خودش خب یه راویست که معلوم الحاله، بر فرض میگیم عادلم باشه، خب یه نفره، دو نفرم که باشن، ما نمیتونیم بگیم این آیه بوده و نسخ شده. بایستی حالا میگه آیه با آیه نسخ شده، حالا با جایی که آیه به روایت باشه، یک راوی، دو راوی، ده راوی بگن ولی به تواتر نرسه. ما نمیتونیم دست از قرآن برداریم به مجرد اینکه 10 تا راوی 5 تا راوی مطلبی گفتن، چون مطلب مطلب مهمه. وقتی که از پاسداران احکام اسلامی ائمه معصومین علیهم السلام در محیط قرآن مطلبی بخواد صادر بشه، اونقدر مهمه که خودشون این ابلاغ رو گسترش میدن که به همه جا برسد، قهرن به طور متواتر باید برسانن. 2 نفر 3 نفر 5 نفر کفایت نمی کنه، درزا ما در اونجاها به سنت خبر واحدی اکتفا نمی کنیم. این مالی جایی که به سنت بخواد، به سنت یا به اجماع اینها. اما قرآن به قرآن بخواد نسخ بشه، قرآن به قرآن نسخ شدن به این است که صاف آیه از قرآن بیاد و به آیه دیگر نظر بکنه، مثل همین آیه 13 سوره مجادله که ناظر به آیه 12 اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، این باشه هیچ اشکال نداره. همونطور که قرآن در ورودش و تبیینش حکمی را معتبره، در نسخش معتبره، چه فرق میکنه؟ ما مطیع فرمان خداییم، این حکم تعالی بود برداشتیمش. ما میخواستیم هم شما را آزمایش بکنیم که خیلی سلمنا میگید ولی موضوع پول که آمدی قد شل شدی، و هم میخواستیم علی رو معرفی بکنیم با کم پولیش، ببینید چطور با آیات عمل میکنه. کسی که صدقه داد و با پیغمبر نجوا کرد تنها علی بود. هم یه پایگاهی برای کسی میخواد مشخص بشه، هم بفهماند که شما یه مقداری در پول کمی سختید، و بر میداریم خب برای اینکه رشدتون معلوم بشه جوهری خودتون رو بشناسید و مشغول کار بشید. برداشتیم اینجا که آیه به آیه ناظره مانع نداره، اما اگه آیه به آیه ناظر نباشه، دو تا آیه به هم برخوردند، مشکل است برای محلش. این آیه جوری صحبت میکنه، اون آیه جوری صحبت میکنه. اینجا مجبوریم بگیم آیه که بعد آمده آیه پیشین رو نسخ میکند. محل بس همه اینجاست، همه اینجاست. ادعای نسخ 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 از صدر اسلام حالا دیگه ادعا خیلی کم شده، پخته شدن محققینی تحقیق در اطلاق و تغییر، تخصیص و تعمیم و ناسخ و منسوخ کردن، فهمیدن نه، اونا که خیال میکردن نسخ اطلاق و تغییر، نسخ نیست. دوتا آیه است، دوتا آیه رو نتونستن جمع بکنن، گفتن اونی که متأخر است نزولش نسبت به اون که متقدم است ناسخ است، و اون متقدم منسوخ. این رو گفتن رو باید بحث بکنیم. اولا شما میگویید که با هم تعارض دارن، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیه 82 سوره نساء. تدبرم کردید و میگید یا کم با کم تدبری؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر از نزد غیر خدا بود در مدت 23 سال اختلاف فراوان دیده می شد، اما چون از نزد خداست تمام منضبط، تمام در برابر علم خدا حاضره. پس اگر ما یه چیزی رو نمیتونیم جمع بکنیم از بابی که تدبر نکردیم، و شاهدشم خیلی خوب قبل که با مسائل اصولی خوب آشنا نبودن هی تونتون ادعای نسخ میکردن، اما بعد که آمدند و مسائل اصولی پایه های استنباط رو ریختند، نه اینا هیچ تعارض با هم ندارن. مثالی که شاید مکرر عرض کرده باشم، در یک کشور ارتش برای حفظ ثغور و مرزها لازم است، فوری فرمان از رئیس کشور میرسد که سرباز بگیرید. خب این سرباز بگیرید یعنی از مردم، این میگیرد زن را، مرد را، جوان را، سن بالا را، کم سن را، همه را میگیره. بعد میگه که زنها خیر، بعد میگه کورها خیر، شلها خیر. بگیم آقا شما دارید متعارض صحبت میکنید، خب اول گفتید بگیرید مطلق بود، حالا میگید کورها نه، کرها نه، کم سنها نه، زنها نه. یه نه، قانونگذاری اینه، اول به طور عام میگن که بفهمن هم چه حکمی آمده، بعد شروع میکنن خارج کردن افرادی که از اولم به اینا نظر نبوده. خب سرباز شل میخوان چیکار کنن؟ من گفتم سرباز، اما شما نمیبینید که آخه سرباز یعنی فداکار ایثارگر. خب که شله باید کسی رو به دوش میگیره، این تازه دو نفر خودش از کار میفته، کسی رو از کار میاندازه، دو تا بیکار باید بیان اونجا. من که نخواستم که بیکاران رو جمع بکنیم، قاعده کلی گفتم، بعد اونایی که لازم نیست خارج میکنن، باقی میمونن. این قانونه، قانونگذاری کارش اینه، نباید گفت متعارض. اگه میگو بله تمام افراد بدون استثناء مشمول سربازیان، بعد هر چی بگه معارضه، اما بنابراین نیست. در قانون گذاری اینه، وقتی مطلبی میآید بنابراینه، شراب میخواد حرام بشه، آرام آرام رزق حسن دارید و سکر و چیزی که مست کننده است، پس من شده یه حسن نیست. بعد اینکه با مستی نزدیک نماز نشید، معلوم میشه با نمازم سازگار نیست و کم کم یه باری گفته میشه که بعدم گناهش از نفعش بیشتره، پس نه نافعه خالصه، نه میشه باش نماز خوند و نه رزق خوبیست. یه باری هم گفته میشه من عمل شیطان فجتنبو، از اول این بوده زمینه رو دارن فراهم میکنن. اینجا نباید گفت اگه حرام بوده چرا آخر گفته شد، اگر حرام نبوده چرا حرام شد. خیلی تو نیست، شما برای دندون داشتن آماده بودید، اگه دندون لازمه چرا از وقتی که از مادر پیاده شدیم دندون نداشتیم؟ زمینه هم لازم داره، زمان بندی هم لازم داره. آرام آرام اولم یه دست دندان شیری بهتون میدن، بعد میگیرن وقتی دست دندان محکمی که پسته شکن باشه و امثال اینا وقت بهتون میدن. دیگه نگید که از اول چطور، نه از اول تا آخر زمان بندی داره. قانون اینه، وضع قانون اینه. وقتی چین شد مطلقی رو گفتن، بعد قیدش هم میاد. این نباید گفت نسخ، نسخ نیست که بگن حکم مال این موضوعه و از اطلاقش هم استفاده کنید همیشه، و اگه حکم مال این موضوع نیست، مال بعض افراد این موضوعه و از نظر زمان بندی باید صبر کنید تا بیاد. اگه آمد او رو میگن، اگه این عامه او رو میگن مخصص، اگر این اطلاق او رو میگن مقید. اینجا رو نمیگویم که نسخ واقع شده، و رو این جهت خیلی جاها رو آقایان ادعا میکنن نسخه، و حالی که اطلاق و تقییده نسخه، با این که عام و خاص است، و عام و خاص در بیان خودمون هست، در قانونگذاری، در کارگزینی، در موضوعات اداری، همین سرباز بگیری، استخدام در ادارات، کارهای دفتر تبلیغات، اول میگن طلبا بیان از هر جا، بعد میگن نه بایستی این مقدار مدارک معلوماتی داشته باشن و الا نمیتونن شرکت بکنن. هی قید میزن، از اول میگن نخواستیم که همه با هر درجه از سواد، نخواستیم، نمیتونیم، امکانات نداریم. اول میگیم میپذیریم، بعد میگیم به شرطه و خودتونم میدونستید بی شرط نیست. اینو نمیگن اول آیون ادعایی کردن بعد نسخش کردن، نه نسخ نکردیم، قیود رو بیان کردیم. رو این جهت این مقداری که آیون در صدر عنوان میکردن ناسخ و منسوخ درست نیست، و مثل ابن عباس، مثل سدی، مثل اکرمه، مثل مقاتل و دیگران از مفسران صدر که ادعا میکن ناسخ و منسوخ یا روی لغت میخوان بگن اطلاق و تقییده، ولی میگن بالاخره این زائل شد، اطلاق زائل شد، یا روی لغت و اصطلاح هنوز نیامده، اصطلاح بود که حکم میده به دست بیاریم مطلقه، دیگه قید نداره مطلقه، بعد برمیخوریم. اینجا رو میگن نسخ. اطلاق، بذار من اطلاق تقییدم توضیح بدم. خب ما گفتیم نسخ از قبیل اطلاق و تقییده، نه اطلاقی وقت منعقد میشه، یعنی زمانی که باید قید بیاد نیامد، زمان حاجت بود و قید نیامد، اینجا میگن اطلاق منعقد شد و حکم به طور علت دوام ثابت شد. اگر حالا حکم بیاد اینجا میگن نسخ، ولو اینم آمده اطلاق رو برمیده، ولی اطلاق منعقد شد. اطلاق که منعقد شد حکم میکنید به دوام و استمرار، بعد چیزی بیاد این حکم رو بردارد، این میگن نسخ. ولی این اطلاق و تقیید که الان میگیم این است که کلام خود اطلاق برش منعقد بشه، ولی مادامی که متکلم قید نیاورده باشه، متکلم قید آورد، متکلم در همون قرآن قید را آورد، آقایون میگن این نسخه. میگیم این نسخ نیست، نسخ جاییست که اطلاقی میخواد منعقد بشه باید قید نیاد، قیدم نیامد اطلاق منعقد شد، استمرار استفاده شد، بعدها یک قید آمد، اینجا رو میگیم نسخ. اما که در زمان حاجت قید آمد، در زمان حاجت اطلاع که میخواست منعقد بشه نشد، این قید زد تو پر اون اطلاق، از اول زد تو پرش. این دیگه نمیگن نسخ، این میگن اطلاق و تعقید، تعمیم و تخصیص. اگر موضوع اول کلیست این میگن تخصیص، اگر کلی نیست اطلاق داره این میگن تغییر، ولی اطلاق منعقد نشده، خیال میکردیم میخواد مطلق باشه، فوری در زمان حاجت قید آمد. مثلا دوره اول سربازگیری، دوره اول رفتن به مجلس، گفتن فردا میخواد انتخابات شروع بشه، میگن آقای قیدم هست. اینجا ما خیال میکردیم فردا که میخوایم بریم پای صندوق انتخابات مطلق این آقا رو میگیره، فوری اعلام شد از رسانه این قیدم هست. اینجا اطلاق منعقد نشده، تا قبل از زمان حاجت میتونن قید بزنن. اما یه زمان حاجت فرا رسید و رأیم ریختند، بعد رأیم در آوردن، بعد قید زدن، اینجا نسخ است. شما تا زمان حاجت قید نیاوردید، اطلاق منعقد شد. ما هم طبق اطلاق منتخب خود را انتخاب کردیم، شما را دارید نسخ میکنید، حکم رو برمیدارید، اینجا رو میگن نسخ. پس ما گرچه نسخ رو از مقوله اطلاق و تقیید دانستیم، اما تقیید بعد از منعقد شدن اطلاق، یعنی بعد از فرارسیدن زمان حاجت و نیامدن قید در اون موقع اطلاق منعقد شد. حالا این اطلاق به ما میرساند که این برای همیشه است، بعد از 100 سال 200 سال دیدیم قید آمد، اینجا رو میگیم نسخ. اما اگر نه، در قرآن یه جا یک اطلاق گونه ای آمده، ولی قبل از اینکه عمل بکنید یک کلامی آمد به عنوان قید، این نگذاش اطلاق منعقد بشه تا استمرار رو بفهماند، تا بعد این قید ناسخ باشه. و آیان خیلی جاها ادعای نسخ کردند با اینکه از مقوله و زمینه نسخ نیست، از زمینه آمدن قید است قبل از زمان حاجت. و ما در معالم خوندیم للمتکلم ان یلحق بکلامه ما شاء من اللواحق ما دام متشاغلا بالکلام. این مال خود کلام، یا قبل از زمان حاجت هم اینم باید ملحق بشه، تا نرسیدن زمان حاجت هم میتونه، مال ظهور ما دام متشاغلا، مال ظهور. اما مال اطلاق مادامی که زمان حاجت نرسیده، تا نرسیده میتونه قید بزنه. و موارد عدیده‌ای که در قرآن ادعای نسخ شده، قیدها آمده قبل از زمان حاجت هم آمده، بنابراین اون قیدها نمیگذارند برای کلام اطلاق ظهوری، یعنی کلام ظهور در اطلاق داشته باشد، اطلاق ظهوری نمی گذارند منعقد شود تا شما از اون اطلاق استفاده استمرار کنید، تا به قید مخالف که برخوردید بگید نسخه، و ما اونجا رو نسخ می دانیم. نه، قبل از اینکه زمان حاجت برسه قید آمده، تازه داره ظهور کلام اول تمام میشه، تازه. پس کلام اول ظهور با حجتش منعقد نشده بود تا بگید ما حکم را فهمیدیم و نسخ شد، حالا داره ظهور او کامل میشه و این متمم ظهور اوله، نه معارض ظهور اول است. این تحقیقی که علمای صدر نکردند و محققین بعد کردن، خیلی سطح فکر رو در قرآن عوض میکنه و یک نسبت هایی به قرآن میدن که نارواست و متوجه نیستن. بله، و خود حکم بود و واقعا برداشتن، مثل اشفقتم ان تقدمو، یا مثل کعبه ای که بعدن قبله واقع شد و قبلا بیت المقدس، خود قرآن صریح در اونجا وارد میشه. رو این جهت روشن شد که نسخ کجاست و جاهای خیال نسخ شده و نسخ نمیدانیم. مثلا یه مقدار از موارد رو جناب آقای خویی زیاد آوردن، ولی وقتتون زیاد نمیتونم بگیرم با وقت کم. من باید بخواستم روشن کنم که وقت وارد میشید خصوصیات بحث رو بدونید، ریزکاری های بحث رو یه چند تن براتون میخونم، ما بقیش دیگه مشمول وقت فارغ مطالعه خودتونه که باید خودتون دیگه ما بقیشو چند جاشو بس میکنم، بعضی بحثاش خیلی نافعه از نظر مسائل شیعه و سنی که اهل بیت چیکار کردن در اینجا، اون خیلی نافع، بحث کلامی هم میشه در ضمن علوم قرآن، بعضی بحث‌های کلامی هم بیاد که نافعه و مورد حاجت. ما بقیه موارد رو که فراوانه خودتون ان شاء الله مطالعه خواهید فرمود. اما برگردیم به اول بحث که ادعای نسخ تلاوت و نسخ حکم تلاوت شده بود، نسخ حکم رو قبول داریم، مثل همین آیه نجوا و صدقه، این نسخ حکمه ولی نسخ تلاوت نیست. اما نسخ تلاوت مثل آیه رجم، نسخ حکم و تلاوت مثل آیه رز، یکش عایشه ادعا کرده بود یکش عمر. شما اول اثبات بکنید قرآنه، بعد بید نسخ شده. شما الان آمدید ادعای میراث از ما میکنید، اول برادریت ثابت بکن بعد ادعای میراث کن. شما برادر ما نیستید، فوری بری ارث گرفته اثبات برادری میخواد بکنی، یعنی دعوای میراث میکنی، اول برادریت ثابت کن بعد ادعای میراث. اول بگو ببینم آیه رجم داشتیم، گفت که چرا بره قبل از الف نوشتن، در الف بنوشتن، چرا بره قبل از الف نوشتن. گفت کی نوشته؟ گفت جوابش همینه، کی نوشته الف بره بعد از الف نوشتن. کی گفت بره قبل از الف نوشتن که تو اشکال میکنی، چرا بره قبل از الف نوشتن. گفت کی نوشته؟ گفت جواب همینه. حالا آیه رجم کی گفته؟ آیه رز رو کی گفته؟ جواب همینه. چرا ما خودمون معطل کنیم؟ کی گفته؟ عایشه گفته، عمر گفته، دومی هم دارن نه، ده نفرم باشن قبول نمی کنیم. ولو اهل سنت گفتن دو نفر باشن قبول می کنیم، نه که ده نفرم باشن قبول نمی کنیم. مگر نخوندیم از جزری، یکی از علمای بزرگ اهل سنت، که قرآن باید به تواتر ثابت بشه، به یک نفر دو نفر ثابت میشه. پس بنابراین فوت میشه میره دنبال کارش. نه آیه، نه نسخ تلاوت داریم، نه نسخ حکم و تلاوت، فقط نسخ حکم داریم. بنابراین اون شبه هم برطرف میشه که ما اون را در باب تحریف ثابت کردیم، که بگیم اگه آیه بوده برداشته شده، این همون تحریفی است که خیلی میترسن ازش اهل سنت، ولی با مطلب عایشه، با مطلب عمر، از اون چی میترسیدن در اون واقع شدند. ولی خب ما به حمد الله قرآن رو مسئول از این مطالب میدانیم، ما مبتلا نشدیم که بخوایم خودمون رو خلاص بکنیم. لذا این مطلب تمام و خود بحث نسخ هم با حدودش مشخص. حالا مواردی که در قرآن ادعای نسخ شده بعض جهاش ذکر میشود. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آیه 109 از سوره بقره. دوست دارن بسیاری از اهل کتاب، یهود و نصارا، که شما را بعد از ایمان به کفر برگردانند، به خاطر حسدی که در درونشون آشیانه کرده. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد کفار، من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. بعد از اینکه حق روشن شده و میدانن وظیفه همه است، حتی اونها ایمان آوردن به این قرآن، اما اونا اونقدر لجوجن که میخوان حتی مؤمنین رو برگردونن. من بعد ما تبین لهم الحق فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره. از اونها صرف نظر کنید، بهشون نپیچید، وصفهو رو برگردونید از اونها، یعنی اعراض کنید ازشون تا وقتی خدا امر خود را بیاورد. فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره ان الله على كل شيء قدير. گفتن حتی یاتی الله به امره، و این امر آمده در آیه 29 از سوره توبه، و قاتلوا في سبيل الله الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يؤتون من اهل الكتاب ولا يؤتون الجزيه عن يد وهم صاغرون. آیه 29، مقاتله کنید با کسانی که ایمان به خدا و روز آخر نمی آورند از اهل کتاب و کسانی که جزیه نمی دهند مقاتله کنید، حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. سوره بقره اولین سوره است که در مدینه نازل شده. سوره توبه 26 سوره است که نازل شده. اول می فرماید فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره، و در اینجا قاتل الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر و من اهل کتاب ولا یؤتون حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. قاتل الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله من اهل کتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. پس امر اینجا آمده و قاتلو، این قاتلو که آمده او فعفو وصفهو را برده است. این رو گفتن نسخه با همین ظاهر پسندی، بله نسخه، اما با دقت نسخ نیست. اونا گفتن آیه سیف برداشت آیه صلح را، آیه فعفو وصفهو صلح است و عفو، آیه سیف و قاتلو آیه سیف. این اولا سیف برای مشرکین و نه برای اهل کتاب. اهل کتاب فقط در دو سه مورده که از اول هم اونا رو امان ندادند، اما جایی که امان دادن سیف مال اونا نیست، سیف مال مشرکینه. فسیحو فی الارض از اربعت اشهر و اعلمو انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین، آیه دوم سوره توبه. بعد آیه پنجم فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُ الْمُشْرِكُونَ هَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. اون چهار ماه گذشت، هر جایی رو گیر آوردید بکشید. این آیه سیف مال اوناست نه مال اهل کتاب. در ثانی شما میخواد آیه 109 سوره بقره رو چطور توجیه کنید؟ میخواد بگید فعفو وصفهو حتی یأتی الله به امره، تا خدا امر خود رو صادر کند. و حالا میگید امر صادر شد در آیه 29 سوره توبه. اگه اینه، این نسخ نیست، از اول موقت بوده. خودتون درمید حتی یأتی الله به امره، و ما گفتیم در نسخ مؤبد باشه نسخ نمیشه، موقت باشه نسخ نامیده نمیشه. نسخ نیست، خودش تمام شده. خب چرا که بنزی 500 نفت داشت تمام شد، بیچاره خاموش کردیم؟ خیر آقا، خاموش شد، خاموش نکردیم، بیش از این قدرت نداشت. اینم اگه حتی یأتی الله به امره، معناش نیست تا موقعی که امر خدا برسه خب رسید، دیگه نسخ نیست. پس بنابراین اگر منظورتون اینه، این نسخ نیست، این تمام شدن عمر اینه. من نمیدونم در این خونه پشه بوده یا فیل. اگه فیل بوده بعد از یک سال هنوز زنده است، اگه پشه بوده مرده. حالا پشه بوده یعنی انتظار زنده بودنش هم داشتی؟ خب پشه سر چند ماه از بین میره، یه دوام یک سال که نداره. اینجا میگید حتی یأتی الله به امره، و این امر آمده، پس یه نسخ نیست. این اولا. ثانیاً همین هم قبول نداریم، حتی یأتی الله به امره مراد امر و فرمان نیست که قاتل الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، مراد امر نیست. امره یعنی عذاب، نه مراد امر تشریعیه. ولشون کنید تا عذاب خدا برشون بیاد. حتی یأتی الله به امره، امر تکوینی عذاب، نه امر تشریعی احکامه. پس اولا اگر این امره امر تشریعی باشه نسخ نیست. در ثانی که نه، امر تشریعی نیست و تکوینی نیست، که ما هو الحق و امر نیامده، عذاب آمد به شما چه ربطی داره؟ پس اون مربوط به عذاب موکول نکردن که امری بد بیاد. و این امری که آمده برای اهل کتاب چنان نیست اول صلح بوده حالا جنگ. صلح با اهل کتاب شرط داره، اولا جزیه بدن، ثانیا محرمات رو آشکار انجام ندن، ثالثا بین مسلمین به هم نزنند. اگر جاسوسی کردن الانشم، اهل کتاب طبق اصل 13 قانون اساسی اقلیت مسونن، اما یا آمدن جاسوسی کردن برای روسیه یا برای آمریکا یا برای صدام، یه اقلیت نیستن، دشمن ما. باید اولا بین مسلمین فتنه نکنن، ثانیا محرمات رو آشکار انجام ندن. اگه خواهر رو تجویز میکنند گرفتن، خلوت خودشون ازدواج بکنن، اما بیان آشکار رو این صلاحیت بدن. شراب رو میخورن، ابن تو خونهشون بخورن، اما بیان سر چهار رو بگیرن به لبشون و بگن ما این که در کشور شما آزادیم روی حکم خودمون، بیان سر چهار رو ارم بکشن بزن. تا اون از دن ما میزنیم تو سینشون، بگیم شما براتون شراب رو اجازه دادیم تو خونتون، جزیه هم باید بید. جزیه ندادن خیر. آیه 29 سوره توبه که حتی یعطل جزیه، پس اینا جزیه نمیدادند، جزیه بگیرید. از اول برای اینا صلح نبوده، اون صلح مال کسانی است که به شرایط ذمه وفا بکنن، بین مردم تحریک نکنن، محرمات رو آشکار انجام ندن، جزیه را با ذلت بدن. حتی یعطل جزیت انیدن و هم ساغرون، با ذلت باید بدن. این خوالا گفتید ما میدیم، تا سر کله تکون دادن میگیم این جزیه نیست، اینجا پسگردنی میخوایی. باید بگید که حکم اسلامی است، ما هم مطیعیم. باید رئیسشون بیاد گردنشون قدر کج باشه که در مقابل اسلام باید اینطور باشه. خب اگر سر کله تکون میدن اینا جزیه ندادند، آیه 109 شاملشون نیست. پس شما اول موضوع رو مبان بکنید، فعفو وصفهو کجاست، بعد بید حکمی برخلافش آمده. این حکمی که در آیه 29 آمده برخلاف اون نیست. اونجا میگه کسانی که تحت امان شما هستن دوست دارن شما رو کافر کنن. خب البته میتونه، ما دوست داریم هر کسی که برخلاف ما هست برش گردون به دین خودمون، این طبیعیه. سنی دوست داره شیعه رو سنی بکنه، شیعه دوست داره سنی رو شیعه بکنه، یهودی دوست داره مسلمان رو یهودی کنه، این طبیعیه. این نباید گفت برخلاف رفتار کردن. دین خودش دوست داره، میگه میخوام مردم برگردن به دین من. این قرآن جلو نمیگیره که چرا شما دوست داشتی؟ خب دین منه دیگه. میگه اون که دوست دارید من جلوتون نمیگیرم، طبیعیه. اما فتنه‌گری رو تبلیغ بخواد بکنه این جلو میگیرم، اما دوست دارید مردم برگردن کافر بشن، ولی خب دوست دارید. کسی کافره، کافر همه رو بکیش خود پندارد، بلکه خواهد، نه تنها پندارد. خودم جلوی مطلبی که طبیعیه نمیگیره که چرا دوست داشتید؟ دوست داشتم دیگه، چون دینم اینه دوست داشتم. اینو جلو نمیگن، اما چرا فتنه کردی؟ بنابراین ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. اول این بوده و حالا نسخ شده؟ نه، اول بوده الان هم هست، اینم نسخ نشده. و اونی که آمده و خیال میکنه ناسخه، مال کسیست که جزیه نمیده و این حکم رو باید عمل بکنن. اگه از اول هم جزیه ندن جلوشون رو میگیرن. بنابراین عدم دقت است که این معنا رو آورده. آیه دیگر، آیه نسخ قبله، که قرآن میگوید قد نرا تقلب فی وجهک فی السما فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره. میدیدم به طرف آسمان نگاه میکنی، تمایل داشتی که قد نرا چی؟ قد نرا تقلب وجهک فی السما. چرا؟ فی وجه که گفتم قد نرا تقلب وجه که فی السما فلنولین که وجه قبلتن ترداها فول وجه که شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره و ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم و ما الله بغافل اما تعملون. اگه غیر این خونده شده اشتباه است. قد نرا تقلب وجهک فی السما فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهک شطر. ببخشید، این آیه است که قبول داریم به نسخش، این نه، آیه دیگه است. و این است که ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. آیه 115 سوره بقره، این فعینما تولو فثمه وجه الله و الله باسون علیم، خود بگی و الله باسون علیم، آیه 115. اینجا ای فعینما تولو فثمه وجه الله، هر جا رو رو بگردونید چهرتون به جانب خداست، و این برگردونده شد نه خیر، فول وجه که شطر المسجد الحرام یا فولو وجوهکم شطره. اول به هر جا نماز میخوندن، اما حالا نه، حتما باید رو به کعبه باشه. پس آیه نسخ شد، آیه 115 سوره بقره به آیه 144، آیه 149، آیه 150. این سه آیه برای گردوندن چهره از قبله اول یا از بی قبلگی به جانب قبله نسخ شده. میگیم خیر، نسخ نشده. چرا؟ کی گفت فعینما تولو فثم وجه الله راجع به نماز واجبه؟ کی گفت؟ اگر راجع به نماز واجب بود بگید در نماز واجب گفتن به هر جا میخواد نماز بخونید، حالا میگن نه حتما به جانب کعبه. اینطور نیست. فعینما تولو راجع به دعاست، راجع به انابه است، راجع به نماز نافله است، فوقش بگید راجع به نماز فریضه هست فوقش. اما فعینما تولو فثم وجه الله، این که شد. اگه مال نماز فریضه نیست که هیچ، اصلا آیات بعدی به این آیه ربط نداره، هیچ. این مال دعاست و نماز نافله در حال حرکت. الان شما در قطار باشید نماز نافله بخونید، به شرق بره به غرب بره شما نمازتون رو بخونید. خیلی آیه بوده، من بعضی از زهاد رو دیدم در مشهد، از خانه که میامد بیرون با وضو الله اکبر، تو کوچه که میامد مشغول نماز بود، کسی هم سلام میکرد سلام میگفت و شروع نماز، با چشم اشاره به رکوع میکرد، با چشم اشاره به سجده میکرد، تا میرسید به مقصد مشغول نافله خوندن. قبله لازم نداره، الله اکبر مشغول نماز خوندن تا میرسید به مقصدش. اگر نماز نافله در حال حرکت میگید الانم میشه خوند، الانم بدون قبله میشه خوند. اگر دعاست الان در هر حال بشینی دعای کمیل رو میتونی بکنی، رو به قبله بهتره، نشستن رو به قبله همه جا خوبه. خدا رحمت کنه مرحومای کف امی، از علمای زاهدان، آدم گرمی بود، یکی دو نوبت از من دعوت کرد رفتم اونجا، دیدم همش رو به قبله میشینه. من یه مطلقی براش گفتم، گفتم آقای کف امی به قدری مقید رو به قبله بشینه که در توالت هم رو به قبله میشینه. باشه شوخی خواستم بکنم، شون اینقدر مقیده که تو در توالت رو به قبله میشه، یه نگاهی کرد و خندید. خیلی مقید بود رو به قبله، و خب این آدابیست بسیار خوبه. رو به قبله گاهی دم در واقع میشد، میشستم در عمده قبله است، هر جا میخواد باشه. تا هر جایی که من ایشون دیدم هیچ جا ندیدم بر خلاف قبله بنشینه. خب این خیلی. یا مثلا پدر مرحوم آقای قدوسی مواظب بود همه جا دوزانو بشینه، حتی در حمام دوزانو. کارگر میخواست کیسه اش بکشه پات دراز کنه، دراز نمیکنه. همه جا محضر ولی یه عصر است، من به خودم اجازه نمیدم در جایی که ولی یه عصر حاضر میدونم نمیتونم پامی دراز کنم. پیر مرد تا سن بالا پاش دراز نکرد، مگه تو رخت خواب بود، یه مال حالت رخوت است جنه. اما در حالی که سر حال بود حتی در حمام پاش دراز نکرد، که محضر ولی یه عصر است، من این اسای ادب رو به خودم اجازه نمیدم. خب اینا یک حالات برجسته است. اگه میخواد بید رو به قبله بودن خوبه، خب بله، در دعا در همه جا، اما لزوم داره فقط در نماز فریضه و در نماز نافله در حال آرامش. الان که توی اتاق میخوام نافله بخونیم نمیشه به این طرف اون طرف بخونیم، اما اگه میخوام حرکت کنیم بریم تا طرف رودخونه تا اون طرف پل نماز نافله میخونیم بی قبله. آیه 115 فعینما تولو مال دعاست، انابه است، نماز نافله در حال حرکت. بگید نه مطلقه، بسیار مطلقه، تقیید خورده. الا فریضه، الا نافله در حال سکون، این نسخ نیست. ای که گفتیم دقت نشته، اینه اطلاق است و تقیید، عام است و خاص، همه عبادات رو میگرفت، تخصیص دادن به نماز واجب و نماز نافله در حال سکون. پس بنابراین این نسخی که شما اینجا ادعا کردید ما قبول نداریم، و میگوییم این از قبیل اطلاق و تقیید اگر از نظر زمان میسنجید و از قبیل عام و خاص است از نظر افراد. این هم رد میشه. آیه سومی که بازشون عنوان کردن ولی اینا رو فقط به عنوان که تمرین میکنیم تا بعد دو سه آیه مهمه اون رو انشاءالله بعد بحث میکنیم، ما بقیه هم زیاده اونا رو دیگه خودتون مطالعه خواهید کرد انشاءالله. هفته بعدم باز عمر و توفیقی باشد درباره بعضی آیات بسیار خوب و ارزنده، یعنی از نظر حکم، بلا آیات همش ارزنده است، از نظر حکم خیلی برامون فرمایه است صحبت میکنیم. بعد امتحانه؟ خیلی بلا بس بشارتش بریم ها که یه قدیم به کاراتون برسیم، هی جزواتون میاریم و نمیرسیم. امروز من میخواستم نیام، یعنی از خود من نیامدن نبود، درس صبح تعطیل بود، گفتن زنگ زدن بعدم درس عصرم چجوریه، گفتن اگه تعطیل شد بهتون خبر میدم، من منتظر بودم و نشد. مرحوم آقای بروجردی ازش نقل میکنم، خب ایشون خیلی جدی بود در کار، گفت ما در اول جوانی میرفتیم به درس، زمستان برف سنگین میرفتیم درس تعطیل بود، باز خوشحال میشدیم که باز تعطیل. حالا ما کارمون زیاد و خوشحال میشدیم که اگه دیشب زنگ میزدن که نیادیم، گفتن بیا، گفتم چاره نیست میام، یعنی چاره کارم زیاده، اما خب چرا، برای عزیزان که انشاءالله یه روزم پیش برن، از خدا میخوام که بتونیم این مقداری در منزی که میتونیم به شما کمکی بکنیم، آمدنش مشکل نیست، اما اگه میموندم جزواتون تو مونده هی میارم هی میبرم و وقت نکردم. به هر حال اگه تعطیله به جزواتون میپردازم، میمونه برید بعد انشاءالله. یک هفته است دیگه، رفته بعدش که هستش بازم تعطیله. پس میخوره به بعد نوروز دیگه. بسیار خوب. پس حالا من این قسمت سوم بگم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شی فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلك تخفیف من ربکم برحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. آیه 178 و 179 از سوره بقره. اینجا آمده که قصاص هست، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، تفصیل قائل شده. حر را به حر میکشن، به حر را در برابر عبد نمیکشن، انثى به انثى و همینطور الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. و حالی که در سوره مائده آیه 45 میخوانیم و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. اونجا تساوی قائله، دندان هر کس با دندان هر کس، چشم هر کس با چشم هر کس، و نفسم به نفس و جروح قصاص. بنابراین حر رو میشه در برابر عبد کشت، مرد رو میشه در برابر زن کشت و همینطور. پس این آیه 178 سوره بقره که میفرماید الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، نخیر، الحر بالعبد میشه، الرجل بالانثى میشه. آیه 45 سوره مائده که میدانید 25مین سوره نازل در مدینه است و این اولین سوره نازل در مدینه است، اون آیه این آیه رو نسخ میکنه دیگه. حالا حر به عبد، عبد به حر، رجل به انثا، انثا به رجل، هر کدوم دیگه، الانثا بالانثا، الحر بالحر، العبد بالعبد نیست. این رو بعضی از اهل سنت هم فتوا دادن که میشه در برابر زن مقتوله مرد قاتل رو کشت، میشه در برابر عبد میشه حر رو کشت، اگر حری عبدی رو کشت میشه و در برابرش حر رو کشت، و این آیه نسخ شده. ولی هم بعضی از اهل سنت و هم اهل بیت علیهم السلام میگن قائل به نسخ نیستیم، اون حکم ماره داره بیان حکم انجیل میشه که بایستی نفسی به نفس باشه، اما حدودش رو این بیان میکنه، این بیان میکنه نفسی به نفسی هست، اینجا هم هست، در برابر زن مرد رو میکشن، ولی نصف دیه رو بایستی بدن به مرد. نمیگن نمیکشن اصلا، مردی زنی رو کش، چون دیه زن نصف دیه مرد است، مخیر میکنن اولیاء زن مقتوله رو. میخواهید با دیه بگیرید نصف دیه، نصف دیه مرد، تمام دیه زن. نمیخواهید میخواهید بکشید، بکشید. ما نمیگیم نکشید، چرا نیست که کشته کشته نشه، کشته کشته میشه، ولی نصف دیه رو باید رد کنید، چون دیه این دو برابره. حکم به اتقان خودش باقیه، ولی قتل البته برداشته نمیشه. اولیاء مقتول مخیرن. و همینطور حر عبد، اونجا گفتن نفسی به نفسی، قیدش بیان نکردن. این تقیید اون اطلاق میکنه، نه اون نسخ بکند این را. اینجاست که باز دقت نشده، خیال کردن آیه نسخ شده، آیه نسخ نشده، اون اطلاق با این حکم تقیید شده. البته را جای بحثش نیست، در بحثاش خودش خواهد آمد. این با تساوی ناسازگار نیست؟ نه ناسازگار نیست. برای یه وقت میگن ایمان زن و شخصیت زن و ارزش‌های زن نصفه، اونجا چرا؟ خب مخلوق خداست، چرا ارزش‌های نصف باشه؟ ارزش‌های انسانیشونه. این بحث‌های حقوقی، در بحث حقوقی نگاه میکنن موقعیت اجتماعی رو. عبد موقعیت اجتماعی ضعیفه، حدش نصف. این برای ازدواج خیلی دیر تمکن پیدا میکرد، روی اینجا به زنا میفته، میگن حد دیگه نصف بزنی. کیفر این، چون امکاناتش کمی، آدم آزاد امکانات زیاده، کار میکنه پول در میاره، محترم، زن زود بش میدن، این امکان نداره. هر کی العبد و ما فی یده کان لمولا، اگه مولا احسان بکنه در مقام ازدواج براش بر بیاد میتونه، و الا نه، چون امکاناتش کمی ممکن است به زنا مبتلا بشه. روی این امکانات کم حد زناش رو کم قرار میدن. زن از کردم که اینا حکمت، اینا که جوابتون دادم، اینا حکمت نه علت. اگه علت میگفتیم بودید باید دارمدار علت باشید. خب میگیم که جزاف نیست، مسئله دیگه هم هست که ما درک نمی کنیم، ولی مقدارش درک کردیم. چرا اینطور گفتن؟ توجه داری؟ معمولا و متعارفا امکانات عبد کمه، فرهنگش پایینه، با کار گل با میده اینا رو. خب یه دانشگاه بگی غلط نکن، تا زمانی که ما یادمون میاد دیدیم آمده بود شلوار دبید سیاه حاج الکبری به پوشه رعیت، با درخچه خار خان زد به پاش، با یه فرش دبید حاج الکبری که مال ماست تو میخوای بپوشی؟ خب چه زحمت کشته، کشاورزی کرده، بذار یه شب عید نوروزش دبید حاج الکبری بپوشه، با خار زد به پاش که تو میخوای دبید بپوشی، پس که بری ما چی میمونه؟ خب یکی حتی دبید حاج الکبری نمیتونست بپوشه، این بعد سر از دانشگاه در بیاره. و در زمان انوشیروان به اصطلاح عادل، اصلا وقتی که بنا بود که برای بچه کفاش ها سواد باب بشه، زدن تو دهن اون کسی که پیشنهاد کرد و دوات برش پروندن. کفش دوز با سواد، خب اینا دیگه امکاناتشون کمه دیگه، قهرن نمیتونن به جایی راه پیدا بکنن. و اونو که تمام امکانات در اختیارشه، هر دو یکی، اینجاست که برای عبد ارفاق شده. زن از این طرف به عکس، امکانات مالی در خانه پدر براش هست، تا میاد به خانه شوهر امکانات مالی اینجاست، هیچ به خودش نمیخواد زحمت بکشه، حتی ثروتمندم باشه نفقش پای شوهره، ثروتمند میلیونره نفقش پای شوهره. اینجا که میرسه میراث این رو کم قرار میدن. اما بچه که تا به حال خانه پدر بوده، اما حالا که خارج شد، خرجش دو خرجه میشه، خرج خودش به خرج زنش. اینی که در مشقت مالی میفته، میراث این رو دو برابر قرار دادن. البته ترس ایناش مصالح، نه باز فلسفه، یعنی نه علت، که در مدار علت باشیم این احکام میاد. اما در انسانیت که دیگه وابسته به حقوق نیست، نه، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله كثيرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. قشنگ یک نواخ، جنبه‌های حقوقی و جنبه‌های ارزش‌های انسانی و جنبه‌های عقیدتی و جنبه‌های تلاش در میدان کار ایمانی نه برابرند، برابرند و اینجا هیچ نقصی برای این قائل نیستن. و اگر هم درباره ایمان گفتن ناقص الایمانند، ناقص العقولند، تفسیر شده ناقص الایمانند در نماز و روزه. در نماز ما 7 روز نماز نمیخونن، در ماه رمضان هم 7 روزی روزه نمیگیرن. خب چه بخواهید هست چه نخواهید هست، عادت زنانه ای دارن که نمیتون نماز بخونن. ناقص العقول هم هستن، شهادتشون منظوره، حافظشون چون قوی نیست، به کار بچه داری مشغولن، حافظه ضعیف میشه. شهادش هم 2 دست شما، دست راستون به کار مشغول نیرومندتر، دست چپ به کار مشغول ضعیفتر، هر دو مال بدن شماست. این نیروش در اینجا مصرف میشده قوی شده، در اینجا مصرف نشده ضعیف شده. انتذل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، 2 شاهد به جای 1 شاهد بنشینه که اگه یکشون فراموش کرد دیگری بیادش بیاره. انتذل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، برای این قسمته نجات دیگه. حالا از بحثی قدر خارج شدیم، اینا رو در پیاده کردن زمینه نکنن، بحث توضیحی بود از خارج. حالا این آیه رو، آیه 178 را گمان کرده بودن نسخ شده به آیه 45 سوره مائده که در نزول متأخره، ولی ببینیم این نسخ یا نه. آیه که جلو آمده اطلاق آیه بعد رو تغییر میکنه، او فقط گفته ان نفس به نفس، این میگه نفس رو تفصیل بدی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اون اطلاق رو داره تفصیل میده، تغییر میکنه. بنابراین به عکسه، نه اینکه این نسخ شده بلکه اون اطلاق تغییر شده. اینا البته شکر الله مسائی العلماء المتأخرین که بحث اصول رو خوب تنبیه کردن، بسیار بحث ارزنده است، یک علم بسیار مهمی است اصول. اصلا احکام قرآن و احکام اهل بیت خیلی قشنگ پایه‌ریزی شد، خیلی قشنگ. الان خب مثل علامه شیخ انصاری در صدر اسلام مثلا دیده نمیشه، یه همچه عالمی که بتونه مطالب رو پیاده کنه. این هم چون دستشون نبوده زود ادعای نسخ میکردن. این 3 آیه دیگه ایام امتحانتون شروع میشه، یه منتظریم آیه دوستی خودشون رو باز با تلفن ابراز بکنن، هر موقعی که نوبت آمدن بود باز انشالله محضر آیون رو درک میکنیم. حالا باید چند تا سوال براتون طرح بکنیم که در امتحان به کار برده بشه، اصلا اون جزوه های سابقه جزوه ها رو نگاه بکنید و انشالله سوالاتی طرح میشه. امیدوارم به مطالعه خوب بپردازید، در مقام باشید که سبقتگیر باشید، اصلا مطالب قرآن رو در دست داشته باشید، بناتون بر این باشه. من در و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته در